مصاحبه سوم با آقای دکتر اکبر اعتماد به تاریخ 27 اکتبر 1982.
آقای دکتر، فرمودید که دانشگاه بوعلی مقداری کارهای نو و جالب کرد، ممکنه که راجع به این کارهای نو و جالب توضیح بدید؟
عرض کنم که دانشگاه بوعلی اصلا پایه حرکتش از اینجا شروع شد که ما یه مدار زیادی مطالعه کردیم راجع به مشکلات و نارسایی‌های آموزش عالی در ایران، و این کاری بود که در عرض چند سال ادامه داشت. در اثر این سری بررسی‌ها کم کم عوامل مشخصی برای ما دستگیر شد که کجا سیستم آموزش عالی ما گرفتاری داره و کجا دیگه پاسخگو نیست. به طور خلاصه اگر عرض کنم، دو تا عامل مؤثر اساسی به نظر ما رسید که بعد رفتیم به این ایده که به این دو تا عامل اساسی پاسخ بدیم. یک عاملش این بود که مؤسسات آموزشی عالی ما روی هم رفته، در هر صورت از مؤسسات آموزش عالی کشورهای غرب گرفته شده بود، کپی شده بود، و بعدم بیشتر روی سیستم امریکایی و نوع آموزش‌هایی که در امریکا معمول بود یواش یواش داشت به اون طرف سوق داده می‌شد. مجموع این آموزش‌ها برداشتش این بود که متوجه سکتور مدرنه، یعنی مجموعاً این آموزش در خدمت مدرنیزی کردن مملکت به مفهوم کشش گذاشتن روی سکتور مدرن قرار داشت. مثلا فرض بفرمایید که دست طب داشت، پزشکی مدرن، مهندسی، علوم، کشاورزی، اقتصاد، تمام مسائلی که در این دانشگاه ها مطرح می شد و برداشتهایی که بود با تصور این بود که ما یه اجتماعی داریم که این اجتماع به طور کلی مدرنیزه شده، و بعد در اون اجتماع البته به مهندس احتیاج داریم، به دانشمند احتیاج داریم، به دکتر طب احتیاج داریم، و دانشگاه در این زمینه کار میکرد. حالا در این زمینه دو مشکل ایجاد میشد، همون دو مشکلی که عرض کردم. یکیش این بود که اولا مملکت ایران همش به صورت این سکتور مدرن نبود، یعنی قسمت بزرگی از کشور ما به طور کلی نه از لحاظ برداشت‌های اجتماعی، نه از لحاظ زیربنا و نه از لحاظ نوع فعالیت هنوز مدرنیزه نشده بود و به طور کلی به صورت سنتی مونده بود. بنابراین این دانشگاه‌ها و این سیستم آموزش عالی پاسخگوی نیازهای اون قسمت از زندگی اجتماعی ما نبود. به عنوان مثال، اگر مهندس کشاورزی در دانشگاه درس مهندسی کشاورزی میخوند، ماشین های کشاورزی رو یاد میگرفت، نمیدونم متد های پرورش دام رو یاد میگرفت، متد پرورش بذر رو، متد آبیاری رو یاد میگرفت، اینا اغلب با فرض یک برداشت مدرن از کشاورزی. و ما میدونیم که قسمت بزرگی از کشاورزی کشور ما آمادگی اجرای اون نوع تکنیک ها رو روی خودش نداشت. داد های مجزا از هم، دور افتاده، بی آب، تیکه تیکه بودن زمین، و بالاخره یه مقداری زیادی مزیقه های مختلف باعث می شد که اون تکنیک ها در این اشل نمترست بده بشه. و علاوه پخش بودن جمعیت، پایین بودن سطح اطلاعاتشون، حتی بی سواد بودنشون، باعث می شد که اینا به آسونی در بعضی از صنایع هم نمیتونستن وارد بشن. برعکس، خود این سنت های سنتی، این قسمت های سنتی یه مقداری بار قبلی داشتن، سنت هایی که به اس برده بودن، و اینا چیزی بود که در دستشون بود. بخش مدرن اینا رو نادیده میگرفت و آمادگی استفاده از اینا رو نداشت، از جمله صنایع دستی، از جمله نحوه مشارکت روستاییان در امور خودشون که سابقا یک شمای خاصی داشت که بعد یواش یواش از بین داشت میرفت، و یه سری بالاخره حالات سنتی که در قسمت اعظم مناطق ایران بود و اینا به کلی نادیده گرفته شده بودن و سکتور آموزشی مطلقا اینا رو نمیشناخت، نه در اون حدی بود که اینا رو در به اصطلاح مسیر استفاده قرار بده. از طرف دیگه مؤسسات آموزشی عالی ما که متوجه سکتور مدرن بودن، حتی وظایفشون هم نسبت به اون سکتور انجام نمیدادن. وضع درس‌هاشون تطبیق داده نشده بود با شرایط زمان و مکان، وسایلشون اونجوری که باید آماده نبود، استادشون اونطوری که باید حرکت دینامیک در این زمینه نداشت و به طور کلی بتونم بگم که پاسخگوی حتی نیازهای سکتور مدرن هم نبودن. اگر پاسخگوی نیازهای سکتور مدرن نبودن، بیشتر به علت این بود که حرکت آموزشیشون از سالهای پیش، از خیلی سال پیش شروع شده بود و تحولات اخیر رو اونطوری که باید نتونسته بودن در داخل فلسفه آموزشیشون بگنجونن. بنابراین این دوتا عیبو که عرض کردم، یکی اصلا نادیده گرفتن سکتور سنتی زندگی ایرانی، از طرفی تطبیق داده نشدن آموزششون با نیازهای جدید سکتور مدرن، باعث شد که ما به فکر این بیفتیم که در دانشگاه بوعلی سینا اونچنان آموزشی ایجاد بکنیم که به این دوتا سوال پاسخ بده. یعنی از یک طرف آموزش منطبق باشه با اون قسمت از نیازهای ملی که آموزش سنتی آموزش عالی ما بهش پاسخ نمیتونست بده، یعنی در واقع دانشگاه بوعلی سینا خودشو همشو مصروف مطالعه و تحول و تکامل سکتور سنتی ایران قرار داد. که حالا این سکتور سنتی که عرض میکنم تعریفش بغرنج به این آسانی نیست، ولی بعدا توی مثالی که میارم روشن‌تر میشه. یکی دیگه که نه تنها هدف دانشگاه به این طریق روشن شد، بلکه متدهاش هم بعد به نحوی بود که از اون گرفتاری که در سیستم آموزشی ایران ایجاد شده بود پرهیز بشه. به این طریق ما در واقع پی یک آموزشی رفتیم که بهش میگن که متوجه هدف، یعنی به اصطلاح انگلیسی میشن اورینتد. از طرف دیگه همه در برگیر یا به اصطلاح فرنگی ها اینتردیسیپلینری. اون چه که در این دوتا برداشت هست از آزا آموزشی نتایج خیلی مختلفی داره که بعد اینجا حال نمیتونم، فرصت نیست همه رو باز بکنم، ولی فکر میشد که اگر این دو عامل تازه رو وارد آموزش عالی ایران بکنی یه مقدار زیاد از نقایص از بین میبره. بنابراین دانشگاه بوعلی سینا پی این نوع برنامه زیره، یعنی آموزش رو متوجه هدف خاص کرد، هدف خاص تحول سکتور سنتی، یعنی به جایی که دانشگاه از اول بیاد بگه هدف من مهندسی راه ساختمانه، طب یا مهندسی کشاورزی یا اقتصاده، آمد گفت هدف من تحول و تکامل و سکتور سنتی ایرانه، حالا هر چی میخواد باشه. از طرفی دیگه به جایی که بیاد بگه باز این رشته رو دست میدم برای کسی که علوم میخونه، ریاضی دست میدم یا فیزیک دست میدم، شیمی دست میدم، طبیعی دست میدم یا هر چی دست میدم، برداشت این بود که باید علوم رو به صورت علم یاد بگیره. بنابراین در واقع آموزش انتگره، اونی که اصطلاح فرنگیش انتگره است و من اصطلاح فارسی الان به نظرم نمیرسه، آموزش علوم انتگره بعد ایجاد میشد، علوم اجتماعی و همین طریق. یعنی در علوم اجتماعی به جایی که بیان بگن که جامعه شناسی دست میدیم به شاگرد، اقتصاد دست میدیم، نمیدونم انسان شناسی دست میدیم، یا اینجور به اصطلاح مطالبی که در دانشگاه ها به صورت درس‌های مختلف مطرح هست، برداشت کلی از اجتماع داشتن و یه نگرش کلی به اجتماع داشتن و مسائل اجتماعی رو به صورت دربست و گلوبال دیدن، متدی بود که میتونست یه آموزش علوم اجتماعی انتگره ایجاد بکنه، یا در زمینه های فن، مثلا فن راه و ساختمان رو از فن ماشین یا از فن فرض بفرمایید کشاورزی یا بعضی صنایع دیگر جدا کردن به اون مفهومی که در دانشگاه جدا میکنن در سکتور صنعتی معنی نداشت، اینا رو هم باز به صورت انتگره باید مطرح میکردیم. دانشگاه بوئلسینا روی این ایده اصلی ایجاد شد، مطالعات بسیار عمیقی در این زمینه انجام گرفت که اصلا این نوع آموزش رو چطوری میشه ایجاد کرد، ضوابطش چی هست، لوازمش چی هست، دستمایه اولیه چی باید باشه، دانشجو چی باید باشه، چطور باید انتخاب بشه، اینا هر کدومشون یه نتایجی به بار می آورد که بعضی وقتا پذیرفتنش برای سیستم آموزش مملکت مشکل بود، ولی خب کم کم بعد این نوع ایده ها در نظام آموزش ایران ایجاد می شد و با مشکلات موجود هم بعد جنگیده می شد تا اون دیوارهایی که به طور کلی در دور هر نوع ایده به طور عادی در سیستم آموزش ایران تنیده شده بود و مردم فکر میکردن که از این دیوارها نمیشه عبور کرد، بعد این دیوارها رو میشکستیم و یواش یواش نشون میدادیم که یه نوع دیگه میشه آموزش داد، یک نگاه دیگر به آموزش میشه کرد و این هدفی بود که دانشگاه بوئلسینا و تا حدی هم دانشگاه آزاد متوجه این هدف بودن و مقدمات کار فراهم شده بود، برنامه ها ریخته شده بود، برنامه درسی، رشته ها همطوری که عرض کردن به اون مفهوم رشته های قبلی نبود، نوع دیگری درش به مسائل نگاه می کردن که باز بنده فرصت نیست که اون رو باز بکنم، و به این ترتیب در واقع میشه گفت که برای اولین بار شاید در دنیا به طور کلی یک دانشگاه در بس معطوف این نوع مسائل بود. من فکر میکنم بیش از این اگه بخوام وارد جزئیات کار دانشگاه بوئلسینا بشم از موضوع دور میشم. یک مطلب دیگر من به نظرم رسید که بد نیست یه چند دقیقه راجع به اون صحبت بکنیم، نحوه کار سیستم نظام آموزشی کشور بود از لحاظ مکانیزم کار. علاوه بر وزارتخانه ها و دسته هایی که مسئول این کار بودن، در 10-15 سال اخیر یک سری شوراهای مختلف در زمین های مختلف آموزشی ایجاد شده بود. البته این شوراها در هر آن 5-6-7 شورا به اسامی مختلف وجود داشت، بعد بعضی سالها بعضی از این شوراها عوض می شد، شورای دیگری به جاش می آمد یا ترکیب شوراها عوض می شد، ولی به طور کلی در هر زمان چندین شورای آموزشی وجود داشت که بنده تقریبا عضو تمام این شوراها در تمام مدت بودن. شاید شورایی یادم نیست که در زمین آموزش بود و بنده عضوش نبود. این شوراها به عنوان مثال اگه بخوام عرض کنم، یه شورا بود به نام شورای نظام آموزشی کشور که در واقع وزیر آموزش این شورا رو اداره میکرد، یه شورایی بود شورای گسترش، شورای تأسیس و گسترش و مصلحت آموزش عالی که وزیر علوم ادارش میکرد، عرض کنم که یه شورایی بود شورای آموزش کشاورزی که وزیر یکی از وزارتخونه هایی که یه وقتی ایجاد شد به نام وزارت اصلاحات ارضی و یه اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و ادارش میکرد و همچنین شوراهای دیگه. شورای مرکزی دانشگاه ها بود که باز وزیر علوم ادارش میکرد ولی با همکاری دانشگاه ها و شوراهای مختلف. مشکلی که این شوراها داشتن همش این بود که ضمن این که خود وزرای دولت و مسئولین دولت در این شوراها میشستن که البته کارشناسان مختلف هم میشستن، هیچ وقت مکانیزم درست و قابل اجرایی ایجاد نشد برای اینکه تصمیمات این شوراها بعدا تبدیل به یه سری عوامل اجرایی در داخل دستگاه دولت میشه. یعنی وقتی در یه شورا میشستیم و یه مدلی مسائل رو مطرح میکردیم و نتیجه میگرفتیم، این تقریبا تو هوا میموند و دیگه میموند به همت وزیر مربوط که ببره اینا رو به جایی برسونه، ازش استفاده بکنی یا نکن. در واقع شوراها صرفا جنبه مشورتی پیدا میکرد، به حال اینکه هدف اصلی این نبود و یه مدلی باید این شوراها میتونستن کارهای محکمتر بکنن، محکمتر به این مفهوم که یه سری عواملی رو که تصمیم میگرفتن باید اینا خود به خود از یه مسیری وارد تصمیمات دولتی میشد و چون وزرا هم عوض میشدن به تبع وزن این شوراها در هر زمان عوض میشد. اگر یک وزیری به این شورا وزن میداد، به تصمیمات شورا وزن میداد، احیانا در اجرای کارش یا در تصمیماتی که در دولت میگرفتن یه مقداری به گفته های این شورا وزن داده میشد. اگر نه اون وزیر زیاد معتقد به کار این شورا نبود، بنابراین شورا به صورت یه شورای مشورتی بیرون میومد، مدتی میرفتیم حرف میزدیم و نتایجش میگشتیم ولی به نتیجه نمیرسیم. به حالی که واقعا این اشتباه بزرگی بود، من فکر می‌کنم در این شوراها افراد مبتلایی که در نظام آموزشی کشور داشتیم معمولا بودن و اینا یه سری مطالب داشتن که از نتیجه تجربیاتشون ایجاد میشد و این مطالب رو بحث میکردن، گفتگو میکردن و بعضی وقتا واقعا بحثای بسیار جدی بعضی شوراها چند روز صبح تا عصر ادامه پیدا میکرد و نتایج خیلی به نظر بنده مثبتی ایجاد میکرد. باید دولت بیش از اونی که میکرد و بیش از اون مقداری که وزن به این شوراها میداد از نتایج بررسی شوراها استفاده میکرد و متاسفانه هیچ وقت این مکانیزم دولت ایجاد نکرد، این هیچ وقت تکلیف روشن نکرد که بالاخره این شوراها که همشون یا طبق قانون یا با تصمیم نامه هیئت وزیران ایجاد شده بودن، هیچ وقت دولت روشن نکرد دقیقاً که تکلیف این شوراها با دستگاه اجرایی چه خواهد بود و چه باید باشه و این یه مقداری ایجاد دلسردی در بعضی از افرادی که در این شوراها زیاد کار میکردن میکرد و این احساس رو میداد به بعضی ها که این بحث ها رو میشینیم در شوراها میکنیم ولی دولت اون کاری که میخواد میکنه و بعضی وقتا هم خب مسائل بسیار بزرگ آموزشی یا مسائلی که در سیستم آموزشی تأثیر بزرگ میگذاشت اصلا در شوراها مطرح نمیشد. مثلا به عنوان مثال مسئله تغذیه رایگان که مسئله شاید به اون مفهوم آموزشی نبود ولی تصمیم مهمی در نظام آموزشی کشور بود، اصلا به هیچ کدوم از این شوراها مراجعه نشد و یه دفعه اعضای شورا فردا از رادیو شنیدن که تغذیه رایگان در مدارس مملکت باید اجرا بشه و اینا تولید تشتت در کار شوراها میکرد، ولی که اگر تغذیه رایگان که بعدا همه فهمیدن که نه تصمیم به جایی بوده نه به نحو درستی انجام شده بود، اگر این مورد بحث قرار گرفته بود و پس پیش داستان رو قبلا میدیدیم شاید دولت در تصمیمش تا اون حد عجله نمیکرد و تا اون حد گرفتار نمیشد و تا اون حد شکست نمیخورد. این هم یه مطلبی بود که راجع به مکانیزم کار سیستم آموزشی ببخشید به طور کلی در مملکت یادم بود، خواستم تذکر بدم.
قبل از اینکه کار شما در دانشگاه بوعلی سینا به نتیجه نهایی برسه، مسئله ایجاد سازمان انرژی اتمی در ایران به وجود آمد و این همزمان بود با توسعه فوق‌العاده درآمد مملکت از ممر نفت و تمام پیشبینی‌هایی که در مورد نفت شده بود و اینکه ایران تا سال 2000 امکان صادر کردن حدود 8 میلیون بشکه نفت داره و اینکه حتی یک ربع قرن بعد از قرن 21 یا در قرن 21 امکان تولید گاز، رفتن به سوی انرژی اتمی و با یک چنین وسعتی به چه دلیل بود، از کجا شروع شد و چه عوامل اقتصادی و احتمالاً سیاسی در یک چنین تصمیم گیری مؤثر بود؟
عرض کنم که قبل از اینکه بنده این سوال رو باز کنم و یه مدر زیادی در این زمینه مطالبی که دارم عرض کنم، یه خاطره بد نیست در اولش بگم که چطوری اصلا این کار شروع شد تا اونجایی که به بنده مربوطه. دوستم آقای رضا قطبی یه توز به من زنگ زد و اون وقت من هنوز رئیس دانشگاه بوعلی سینا بودم. زنگ زد و گفت که من از یه جایی اطلاع پیدا کردم که اعلیحضرت خیال دارن، هم بفرمان که تو بیای و انرژی اتمی رو در اون در دستت بگیری و را برسی، فکر تو بکن ببین این کار میتونی بکنی، میخوای بکنی، محضوری داری و به من جواب بده که اگر تا زوده حتی اگر لازم هست بتونیم یه جوری بحث کنیم. خیلی هم زود این جواب این سوال از من خواست، شاید در عرض یه روز یا دو روز. من یکی دو روز فکر کردم و بعد زنگ زدم بهش گفتم که من حاضرم این کارو بکنم. دلیلم هم این بود که گفتم که من واقعا به دانشگاه بوعلی سینا علاقه دارم، به نوع کاری که در اونجا میشه علاقه دارم، به شهر خودم که همدان هست علاقه دارم و از طریق دانشگاه بوعلی سینا هدفم و نیتم این هست که برم همدان و به همدان و همدانی خدمت کنم و شاید تا یه حدی بتونم تأثیر بذارم در گسترش و رشد این شهر. بنابراین اگر به انتخاب شخص من گذاشته میشد، اون که دلخواه من هست اینه که برم همدان و دانشگاه بوعلی سینا اداره کنم. طرح ایجاد سازمان انرژی اتمی و استفاده از انرژی اتمی در ایران طرح بزرگی، بسیار حساس، مسئله خطرناکی است و من تنها چیزی که من رو ناراحت میکنه اون بیمی بود که داشتم که اگر این طرح دست کسی میافتاد که تمام ظرافت‌های این فن رو نمیشناخت و تمام گرفتاری های این داستان رو نمیدونست، میترسیدم که با این اسلحه خطرناک یه مداری آسیب به دولت و به طب ملت ایران زده بشه. بنابراین هر چه کردم که وجدان خودم راحت بکنم که رد بکنم این پیشنهاد و برم رو دانشگاه بوعلی سینا بشینم که مورد علاقه من بود، دیدم که هر چه فکر کردم که اگر 5 سال یا 4 سال یا 3 سال بعد یه سری اشتباهات از این در زمینه بشه و من شاهد داستان باشم و بفهمم که این اشتباهات شده و بعدم این احساس رو داشته باشم که به علت اینکه من نرفتم این کار رو بکنم اشتباهات شده، اون روز شاید خودم رو نمیتونستم ببخشم و بنابراین برای اینکه گرفتار اون وسوسه وجدان نشم و برای اینکه پاسخ گفته باشم به یک نیاز مملکتی، حاضر هستم از میل باطنیم که دانشگاه بوعلی سینا صرف نظر بکنم و این کار اتم رو شروع کنم. بنابراین شروع فعالیت در انرژی اتمی از لحاظ شخص من بیشتر پاسخ دادن به یک نیاز مملکتی بود که بنده تعریف نکرده بودم، از جای دیگه اومده بود، حالا بعد واردش میشین، ولی پاسخ به یک میسیون شخصی هم بود، یعنی به علت این که من تخصصم و کاردانیم بالاخره در این زمینه بوده، فکر میکردم که اون رو در این موقع نباید از مملکت دریغ بکنم و علارغم میل خودم و با خیلی مقدار خیلی زیادی ناراحتی در اول کار قبول کردم و وارد شد. بعد از خاطرات اولش ما مجبورم میاد خاطرات بگم، ولی این خاطرات پایه اصلی داستانه. از خاطرات دیگریش این هست که بعد از اینکه پاسخ مثبت رو به اون دوست عزیز دادم و گذشت، یکی دو روز بعد امیر عباس هویدا که نخست وزیر بود زنگ زد و بنده را خواست. بنده وقتی رسیدم به نخست وزیری دیدم اسبابش بسته داره میره، چون قرار بودی سفری اگه اشتباه نکنم به آلمان بره و داشت میرفت. گفتم با بنده چه کار دارید؟ فهمیدن که من نمیتونم، فقط اعلیحضرت فهمیدن که اعتماد بیاد و کار انرژی اتمی رو شروع کنه. از هویدا پرسیدم که کار انرژی اتمی چی هست؟ بنده بفرمایید که شروع کنم. گفت من یک کلمه بیش از این نمیدونم، اگه میخوای الان میری پلی موینیان، از موینیان میخوای که اگر اعلیحضرت توضیح دارن بفهم. بنده فوری بلند شدم رفتم پلی آقای معینیان، ازشون پرسیدم چیکار باید کرد. آقای معینیان فرمودن علی‌حضرت اول فرمودن که فوری امروز باید یک فرمان صادر بشه. بعد بهشون گفتم خب پس بفرمایید که فرمان چی باید باشه، برای که بنده در جریان داستان است. معینیان گفت که علی‌حضرت خودشون میدونن چی میخوان. گفتم خب پس شما اگه میدونن بفرمایید. بالاخره دو نفری نشستیم و یه مقداری متن فرمان تهیه کردیم و این رو قرار شد که بعد از ظهر معینیان ببره حضور علی‌حضرت و اگه مورد نظرشون هست صادر بشه. طرفای چهار بعد از ظهر به من زنگ زد که فوری بیا و اینو نپسندیدن و گفتن که اینجوری نمیشه. خلاصه خیلی فرمان سخت و سفتی می‌خواستن. اون فرمانی که ما درست کردیم به تبعشون خودمون درست کرده بودیم دیگه خیلی سخت و سفت نمی‌تونست درست. بعد دو دفعه تاکید کرده بودن و اون نظرات خودشون گفته بودن علی‌حضرت. بعد فرمانو بالاخره اونطوری که علی‌حضرت خواسته بودن آماده کردیم و بردن خدمتشون و قبول فرمودن و فرمان صادر شد. اون چیزی که مهم بود، حالا سر این بیشتر سر این مطلب میخواستم اصرار بکنم، که سر این داد و ستد رفتن یه روز دو دفعه بلوی آقای معینیان و ایشون به از علی‌حضرت ندیده، بنده یه چیزی رو گنجوندم. اون چیزی که گنجوندم این بود که تو اون فرمان علی‌حضرت اجازه بدن که یک ماه بررسی بشه که چه کار باید بشه و این توی این فرمان علی‌حضرت یک ماه وقت داده بودن به دولت که در واقع دولت مأموریت بنده بده که یک ماه مطالعه کنم و یه طرحی حضور علی‌حضرت ببریم که اصلا از کجا باید شروع کنیم. بعدم بنده شروع کردم به مطالعه، البته تک تنها چون هیچ دستگاهی در مملکت نبود که بتونه کمک بکنه. نیات علی‌حضرت اون روز بر بنده خیلی روشن نبود، خیلی که هیچ روشن نبود. امیر عباس هویدا کمی میدانست، اصفیا کمی میدانست و من چند دفعه که با اونا صحبت کردم خیلی کمک زیادی نکردم. فقط اون روز به من گفتن که علی‌حضرت گرفتاری فکرشون الان در مورد آینده انرژی ایران این هست که این انرژی رو اولا یک ما تا چه حد داریم که بتونیم در سالهای آینده مصرف کنیم، دو اگر هم داشته باشیم تا چه سالها هست این انرژی که به مصارف دیگر وسیع صنعتی داره، آیا این اجازه رو داریم در قبال تاریخ که این انرژی رو به این طریق بسوزانیم و بعد یه روز ملت ایران رو از این فراورده‌ای که فعلا در اختیارش داره محروم کنیم؟ آیا لازم نیست که از حالا اتم شروع کنیم که جایگزین انرژی ها بشه؟ این چیزی بود که ایده اساسی بود که در نظر زد. بعد از درست سر یک ماه بنده گزارش هم حاضر شد و این گزارش عبارت بود از یه مداری اساس تشکیلاتی شروع کار، قانونی که برای این داستان لازم بود و نحوه عمل سازمان انرژی اتمی بود. هنوز برنامه کار تو این نبود، برای که برنامه کار رو بنده تنها نمیتونستم ایجاد بکنم، بعد گروهی تشکیل میشد و یواش یواش برنامه کار ایجاد بشه. ولی اون چیزی که مسئولیت بنده بود اصلا راهگشایی در جلو دولت بود که دولت چطوری وارد این کار بشه. از دولت قانون میخواست، این داستان سازمان میخواست، تشکیلات میخواست، اینا رو بنده پیشنهاد کرد. سر یک ماه با امیر عباس و هویدا شرفیاب شدیم که گزارش رو حضور علی‌حضرت دست کنیم، چون گزارش تا اون روز هم گزارش دولت بود هم گزارش بنده طبق فرمان علی‌حضرت، بنابراین هم هویدا بعد می بود هم بنده. خوب یادم هست علی‌حضرت از بندر عباس تشریف می آوردن با هواپیما و در فرودگاه شرفیاب شدیم حضورشون. از اونجا هم با هلیکوپتر رفتیم و بعد وقتی که اجازه فرمودن نشستیم دور یه میز، فرمودن که اولین حرفی که زدن این بود که فرمودن که من الان از بندر عباس میام و هر وقت که با هواپیما یا هلیکوپتر ایرون رو میگردم و میبینم هر جا میرم آثار خرابی است. این کشور بعد از این همه تاریخ و دورانهای سازندگی که داشته تقریبا هیچی درش نمونده جز اون چیزایی که در عرض سالهای اخیر ساخته شده. یه مقداری کار انجام شده، یه مقداری سازندگی شده، تا اون حدی که من میتونستم، یعنی هر ازت میفهمیدم، یه مقداری رشته های صنعتی در ایران را انداختم که امیدوارم اینا پایه های فعالیت های آینده ایران باشه. یه مقداری تأسیسات زیربنایی ایجاد شده که امیدوارم که گسترش پیدا بکنه. در یک زمینه علارغم تمام مردم ایران من نگران هستم و اون زمینه انرژی. این که میفهمم علارغم مردم ایران، نه اینکه بر ضد مردم ایران، علارغم اون تصوری که مردم ایران داشتن که همیشه فکر میکنن ما از لحاظ انرژی مشکلی نخواهیم داشت و روی گنج نشستیم، علازد از همون روز فوق العاده نگران داستان انرژی بود و فرمودن، اون روز خوب یادم، فرمودن که این آخرین کار منه. یعنی اگر این یک برنامه را من اجرا بکنم و را بندازم، فکر میکنم که فعلا تا اون حدی که در مغزم داشتم و ایجاد برنامه در مملکت میخواستم بکنم شده و بعدش دیگه پیگیریست و ادامه این برنامه هست. و فهمودن که اینجا در حسرت باید موفق باشه. خب حالا بعدش گزارش بندر مطالعه فهمودن و دستوراتی که به هویدا دادن که دولت موظف هست که این برنامه ها رو پشتیبانی بکنه، همه امکانات رو در اختیار این سازمان جدید قرار بده، حالا اونا وارد جزئیاتش نمیشه. بعد پیش از پیش این احساس برای من پیش اومد که یه مسئولیت خیلی سنگینی رو دارن علازت به عهده بنده میذارن. آیا اصلا این مسئولیت روشن هست؟ آیا سوء تفاهمی در این زمینه نیست؟ آیا دولت بعداً این امکان رو خواهد داشت که مجموع این برنامه رو توی متن برنامه‌های گسترشی مملکت تا اون حدی که لازم هست بتونه وارد بکنه و پیگیریش چی میشه، به کجا باید کشیده بشه؟ اونو در روز اول بر بنده نامعلوم بود، فقط یک مأموریت به بنده داده شده بود و با کمال میل مأموریت رو قبول کردم، ضمن اینکه بیم زیاد داشتم که مشکلات بزرگی که در راه هست احیانا بنده رو گرفتار بکنه. ولی خوب به خاطر دارم که همون روز یک شرط با علازت کردم، اگر کسی اجازه داشته باشه با علازت شرط بکنه، و اون شرط این بود که در کار انرژی اتمی هیچ کس به هیچ عنوان دیگه حق مداخله نداره مگر از طریق مراجع دولتی. علتش این که این مسئله فنیه، فوق العاده حساسه، جنبه سیاسی خاص داره، طرحهای بزرگی است، پول زیاد توش خرج میشه، بنابراین مثل طرح جاده سازی و ساختمون سازی و شهرک سازی و نمیدونم آب دادن به خونه های شهر و گاز دادن به خونه شهر نیست که هر کسی بتونه بیاد یه گوشه یه قضاوت بکنه. مطلبی است تازه، مطلبی است بغرنج، و بعد بذارن یه سازمان فنی کارشو بکنه، مگر اینکه دولت یا مراجع دولتی یا مجلس یا مراجع مملکتی که به علت مسئولیتشون بالاخره باید در این کار نظر بدن، ولی هر نوع دخالت دیگری رو باید به کلی منع کرد، که البته علاوه بر این طبیعی است و خب ادارات مأمور کردن که مواظب این داستان باشه که هیچ نوع دخالتی و کارشکنی در کار این دستگاه نشه. بعد از اون روز بنده باز تک تنها شروع کردم به ساختن یک سازمان دیگه، این دفعه چهارمش مثل که بود که این کار میکرد، و شروع کردیم به مطالعه. اولش باید مطالعه میکنیم چون هیچ معنی نبود چیکار باید کرد. اولین مطلبی که پیش میامد این بود که اصلا در زمینه انرژی اتمی چه کار باید بکنیم، چون انرژی اتمی بیش از این هست که آدم فکر بکنه ایجاد نیروگاه اتمی به فلان مقدار، برای این که آدم بتونه یه مقداری قدرت انرژی اتمی رو در مملکت ایجاد بکنه، یه مقداری فعالیت دیگه لازم هست که باید انجام بشه. این فعالیت هم یه راه خاصی نیست، هر مملکتی بر حسب ساختش، بر حسب نیازهاش، بر حسب امکاناتش میتونی راه‌های مختلفی بره، همجوری که کشورهای دیگه راه‌های مختلف رفتند، راهی که هند رفته با راهی که فرانسه رفته یا با راهی که کره جنوبی رفته به کلی متفاوته، برای که هر سه این مملکت شرایط مختلفی دارن. بنابراین یک راه خاصی برای وارد شدن به زمینه انرژی اتمی در دنیا وجود نداره. هم مملکت باید فکر خودش رو بکنه و راه خودش رو پیدا بکنه. بزرگترین مسئله ما در اون روز این بود که ما در ایران با شرایط سیاسی اون روز، با اصرار و عجله اعلیحضرت در پیشبرد صنایع مملکت و صنعتی کردن مردم مملکت هر چه زودتر، با بالا رفتن یک دفعه امکانات مالی مملکت، بالا رفتن بسیار سریع مصرف انرژی در مملکت، همه اینا و با تنگه‌هایی که در کشور وجود داشت، با همه اینها بتونیم یک راه مناسبی رو برای پا گذاشتن در زمینه استفاده از انرژی اتمی پیدا بکنیم. بنابراین 6 ماه اول تقریبا 6 ماه تفکر بود، تفکر تقریبا با دست خالی. مراجعی در مملکت نداشتیم که در زمینه علوم و فنون هسته‌ای اینقدر پیشرفته باشن که بهش مراجعه بکنیم. متخصص خیلی کم داشتیم، چند نفری که داشتیم پراکنده بودن. حتی امکان روزای اول بنده یادم هست امکان عملی این کارم وجود نداشت. بنده دفتر نداشتم، دفتر دستگی که حتی من بتونم کار خودم بکنم نداشتم، که بالاخره مجبور شدم رفتم در نخست وزیری نشستم برای یکی از امکانات نخست وزیری استفاده کنم، وگرنه با یه اتاق که در شهر کرایه بکنم هیچ امکان نداشت. در هر صورت کم کم خیلی زود موفق شدم که 3-4 نفر رو دور خودم جمع کنم، که این 3-4 نفر متخصص انرژی اتمی بودن، هر دوشون در یه دستگاه دیگه کار میکرد. خودشون هم همینقدر که خبر ایجاد یک همچه سازمانی شنیدن تماس گرفتن و اومدن و آماده کار شدن و وارد کار شدن. حالا مشکلات اولیه رو بگذرم که حقوق نداشتیم بهشون بدیم، نمیدونم وسیله نداشتیم، اتاق نداشتیم، تو راه رو میشستن، این رو حالا بنده از اون خاطرات میگذرم، برای که خیلی زود گذر بود و خیلی زود تونستیم همه امکانات رو بسیج بکنیم، الحمدلله بعدش همه چیز داشتیم. ولی اون چی که مهم بود نحوه برخورد با مسائل مملکتی بود. در اون ماهای اول که ما صبح تا عصر تلاش میکردیم که راه خودمون رو پیدا بکنیم. تضادی که در داستان وجود داشت این بود که از یک طرف یکی از فشارهایی که رو ما بود سرعت عمل بود. حالا که بنده برمیگردم سرعت عمل چرا؟ یکی گسترش فوق العاده زیاد برنامه بود، باز برمیگردم که چرا؟ یکی تنگدستی خودمون از لحاظ کادر و کارشناس و امکانات و وسائل بود که اونم روشنه. یکیش وسعت برنامه. وسعت برنامه رو تا اونجایی که بنده یادم هست هیچ وقت تا آخر کارم روشن نشد. یعنی هیچ وقت تا آخر کار برنامه انرژی اتمی مملکت به صورت کانتیتاتیو، به صورت مقدار و عدد و رقم، هیچ وقت وارد برنامه های مملکتی نشد. اومد بنابراین مسئله بود که باز مونده بود. ولی از یک طرف اعلام سیاستی بود که اعلیحضرت فرموده بودن و یک هدفی گذاشته بودن که در عرض 20 سال در حدود 23,000 مگاوات قدرت اتمی باید در مملکت ایجاد بشه. این رو در سال 1974 اگه اشتباه نکنم فرموده بودن که ما رو میرسونه به 1994، بعد 23,000 مگاوات در مملکت ایجاد نیروی اتمی شد. ولی هیچ نوع بررسی نشده بود که دقیقا نشون بده که آیا این امکان پذیر هست و میشه در از این مدت این کار کرد یا نه. برعکس یه سری بررسی ها شد در وزارت نیرو و سازمان برنامه، که اون بررسی ها فوق العاده جالبه و اون پرسپکتیو مصرف انرژی در مملکت رو در عرض 20 سال آینده بررسی کرده بودن و ارقامی که داده بودن فوق العاده جالب بود و این ارقام نشون میداد که در سال 1993 یا 94 حدود سالیش خیلی برام مشخص نیست، ولی در اون حدود ایران بعد قدرت تولید برقش در حدود 70,000 مگاوات باشه، که اگر فکر کنیم که 23,000 مگاواتش اتمی می بود میتونست باشه، تازه سهم خیلی بزرگی نبود. یعنی برخلاف اونه که فکر میکنن که برنامه انرژی اتمی بسیار برنامه در اون موقع اون هدفی که اعلیحضرت گذاشته بودن، چون هنوز همونطور که عرض کردم به صورت برنامه دولت در نیامد هیچ وقت، هدفی که اعلیحضرت گذاشتن بسیار زیاد و بلند پروازانه بود، همچی چیزی نبود. بعدا هم معلوم شد که همچی چیزی وجود نداره و یه چیز در حدود 30% قدرت مملکتی در اون سال میشد که بقیه بنده اگر امکان پذیر بود چیز خارج از اندازه نبود. بقیه البته بین تفاوت بین 23,000 مگاوات تا 70,000 مگاوات قسمت اعظمش با گاز بود، بعد پر میشد. قسمت اعظمش شاید 50%، بیشتر از 50%، یه مدار زیادش با نفت بود، یه مدار کمش هم با انرژی آب و سایر انرژی. حالا چطور شد که این برنامه همطوری که عرض کردم به صورت برنامه دولت به صورت منجز در نیامد؟ این که عرض میکنم یعنی به صورت قانون برنامه هیچ وقت وارد نشد. علتش این بود که در عمل معلوم نبود که آیا ما موفق میشیم که 23,000 مگاوات رو در اون سال با اون ریتمی که لازم بود بسازیم یا نه. یه مقداری صبر کردیم ببینیم که سرعت وارد شدن تو برنامه چی میشه. به علت مشکلاتی که بعداً بنده عرض خواهم کرد خیلی زود معلوم شد که در عمل تقریبا ممکن نیست 23,000 مگاوات رو انجام بدیم، و دیگه اونجا مهم این نبود برای ما که دولت چه مقدار انرژی اتمی در سال 1993-94 میخواد. مهم این بود که با تمام امکانات مملکتی بفهمیم تا سال 1993-94 چه مقدار قدرت اتمی میتونیم در مملکت داشته باشیم، که اون کم کم داشت خود پردر میشد و بنده حال بعدا توضیح میدم. از لحاظ گسترشی که بود در مغز اعلیحضرت این بود. از لحاظ سرعتش، سرعتش خب یکیش که زاییده به اصطلاح خصوصیات ذهنی اعلیحضرت بود در زمینه صنعتی، اصلا هیچ نوع کندی کار و سهل‌انگاری رو اصلا نمی‌پذیرفتن. اعلیحضرت به درست به نظر من اعتقاد داشتن که طرحی در مملکت یا به صورت ضربتی انجام میشه یا نخواهد شد اصلا، و تجربیات شاید 30 سال 35 سال نشون میداد که همیشه میتونه بود. اگه طرحی واقعا به صورت ضربتی و با سرعت انجام نمیشد، گرفتار بسیار مشکلات بعدی میشد، گرونتر تمام میشد، تغییر پیدا میکرد، بعضی وقتا تمام نمیشد اصلا، مسئولین عوض میشدن، بعد طرح عوض میکردن. بنابراین اعلیحضرت یکی از اون هدفهای اساسیشون در سرعت ضمانت اجرای طرح بود. یکی دیگرش هم شاید واقعا اگر برگردیم به اون حرفی که عرض کردم روز اول به بنده زدن که این آخرین برنامه بزرگمه، شاید عجله‌ای که از خودشون داشتن، فکر میکردن که بالاخره تا خودشون هستن و در و قدرت رو در دستشون دارن، این برنامه هم به جا برسونن که دیگه کسی نتونه دستکاری بکنه به هم بزنه.